در بخش خبری ساعت 9 از استودیو خبر رادیو فردا با شما هستیم. رهبر اکثریت سنا میگوید تمدید قانون تحریم ایران در چند روز آینده تصویب میشود. وزیران اوپک امروز برای توافق بر سر میزان تولید نفت گفتگو میکنند. دلار در بازار تهران به 4000 تومان نزدیک شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم‌فر هستم. میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا اعلام کرد قانون تحریم‌های ایران در چند روز آینده و برای یک دهه دیگر در سنا تصویب می‌شود. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از آقای مک‌کانل خبر داد که انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز تمدید این قانون را تایید کند. باراک اوباما پیشتر گفته بود که اگر متممی به این قانون اضافه شود احتمالاً آن را وتو خواهد کرد، هرچند با تمدید این قانون مخالفتی نکرده بود. مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر تمدید قانون تحریم‌های ایران را بدون افزودن متمم تصویب کرده بود، اما در سنا احتمال افزودن چند متمم به این قانون درباره حقوق بشر و برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران و نیز کمک به اسرائیل وجود دارد. صندوق 71 نشست اوپک در حالی امروز چهارشنبه در وین برگزار می شود که ایران در مقابل کاهش سطح تولید نفتش مقاومت می کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده بود که ایران اگرچه ممکن است سقف تولید را ثابت نگه دارد، اما آن را کاهش نخواهد داد. به گفته آقای زنگنه، در دوره تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران تولید برخی کشورهای منطقه افزایش یافته که باید کاهش یابد. عربستان سعودی هم اکنون بیش از 10,700,000 بشکه نفت در روز تولید می‌کند و ایران نیز حدود 4 میلیون بشکه تولید روزانه دارد. قیمت‌های جهانی نفت در پی سرازیر شدن حجم چشمگیری از نفت مازاد بر مصرف به بازارهای جهانی از حدود 105 دلار در نیمه اول 2014 میلادی به حدود 45 دلار در شرایط کنونی سقوط کرده است. هر دلار آمریکا که قیمت آن در چند روز گذشته شتابی سعودی داشت، دیروز شنبه در صرافی‌های ایران حدود 3940 تومان فروخته شد. تحلیلگران اقتصادی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وضعیت بد بازار جهانی نفت و چشم‌انداز نچندان مساعد آن را از عوامل تأثیرگذار بر افزایش قیمت دلار در چند روز اخیر می‌دانند. هرچند که به گفته آنان با توجه به افزایش ناگهانی قیمت دلار، احتمال کاهش نسبی قیمت و آرام شدن نوسانات بازار در هفته آینده زیاد است. احمد منتظری میگوید که 7 هدف از صدور حکم 21 سال زندان برای او تحت فشار قرار دادنش برای تحویل اسناد و فایل‌های صوتی منتشر نشده از آیت الله منتظری به نهادهای امنیتی است. احمد منتظری عصر سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا حکم 21 سال زندان برای خود را غیر منطقی و نامربوط توصیف کرد. فرزند آیت الله حسین علی منتظری با اشاره به اینکه قاضی دادگاه استدلال‌های او را پذیرفته بود، افزود که قاضی نمی‌توانست چنین حکمی صادر کند مگر اینکه به اسم او صادر شده باشد یا به او دیکته شده باشد. احمد منتظری روز شنبه به دلیل انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 به 21 سال زندان محکوم شد، اما دادگاه ویژه روحانیت اجرای حکم را به 6 سال محدود کرده است. احمد منتظری تا 20 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم فرصت تقاضای تجدید نظر دارد. برای اطلاع بیشتر از خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. ایمیل ما نیز هست info@radiofarda.com. سپاس که در این بخش خبری با ما همراه بودید.
جامعه. به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. صدها هزار کودک مهاجر افغانستانی مقیم ایرانند. کودکانی که در ایران به دنیا آمدند، کودکانی که پدر و مادرشان از جنگ و ناامنی در کشور همسایه فرار کرده، زمانی به عنوان برادران ایمانی، بعدتر به عنوان مهمانان ناخوانده و دست آخر به عنوان آوارگان افغان در ایران پذیرفته شدند. بخش بزرگی از این کودکان در تمام این سالها از تحصیل محروم بودند. وقتی در بهار سال گذشته دولت ایران اعلام کرد از این پس شهریه کودکان افغانستانی در مدارس دولتی حذف خواهد شد و دیگر هیچ مدرسه اجازه ندارد از کودکان افغانستانی بابت تحصیل پول بخواهد، و وقتی این تصمیم با سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران همراه شد که کودکان افغانستانی چه از خانواده‌های مهاجر قانونی و چه غیر قانونی باید بتوانند در مدارس ایران درس بخوانند، ناظران مسائل اجتماعی نشانه‌های مثبتی از تغییر نگاه مسئولان درباره آموزش کودکان مهاجر را جستجو کردند. حالا بیش از یک سال از آن زمان گذشته، اما آیا واقعاً وضعیت کودکان افغان عوض شده است؟ این صدا میگوید نه.
نمیگرفتن، گفت نمیشه اینجا درس بخونید. سعی کرده من از 6 سالگی برادرم سعی کرده منو بندازه مدرسه دیگه، نمیگرفتن اونجا. دارم برم دانشگاه اما نمیتونم برم. باعث خوشحالیه که من بتونی کار کنی، هم بتونی درس بخونی کنار کارت. من از 6 سالگی شروع کردم به کار کردن. قبلا گوسان چرونی میرفتم با برادرم، با اون میرفتم با گوسان. دیگه الان میرم بازار یا گوجه چینی یا لبو در میارم.
اینجا یک مدرسه خودگردان است، جایی که تعدادی از معلم‌های افغانستانی و ایرانی با هم درست کردند، بی هیچ مدرک تحصیلی، بی هیچ بودجه و بی هیچ دستمزدی. این کودکان در اینجا سواد خواندن و نوشتن و آموزش‌های اولیه را یاد می‌گیرند. نوجوان افغان اما از همین سطح از یادگیری هم راضی است. کار می‌کند، کار سنگین، و درس هم می‌خواند.
گاهی وقت میرم جوان در میچ. بلان که رازیم بچه‌ها درس می‌خونن، یه کسی میاد اینجا اینا رو می‌میره، دوست داره با اینا هم مدرسه بشه که بتونه مثل اینا. سعی می‌کنیم بیاریمش تو مدرسه با ما درس بخونه، با ما دوست بشه که مثل ما یه چیزی یاد بگیره.
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، جمعیت مهاجران افغانستانی در سرشماری سال 1390 حدود 1.5 میلیون نفر است و در این میان بیش از 550 هزار نفر در سن تحصیل قرار دارند. از این تعداد، آنطور که رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده به خبرگزاری ایرنا گفته، 300 تا 450 هزار کودک افغان هرگز امکان درس خواندن در ایران را پیدا نکردند. خیلی از آنها شناسنامه یا کارت اقامت نداشتند. خیلی هاشان پول نداشتند و خیلی هاشان به دلیل رفتارهای تبعیض‌آمیز در محیط‌های آموزشی مدرسه را ترک کرده و هرچه بیشتر به حاشیه رانده شدند. این کودکان بیش از آن که درس بخوانند کار کردند. در بهترین حالت در مدرسه خودگردان مثل همین مدرسه چیزهایی یاد گرفتند.
ما تا 5 صبح کار می‌کردیم، مغربی. هفته شب می‌رفتیم تا 5 صبح کار می‌کردیم. در ما اصلا روزی 50 تومان میده، اگه گوجه باشه 80 تومان. گوجه. من قبلا اصلا کیفمو می‌برم سر کارم. همونجا که بیکار باشم، کار زیاد نباشه، درسمو می‌خونم. تا وقتی که مشتری بیاد راه بندازم. از همونجا میام مدرسه. دیگه از مدرسه اومدم بیرون میرم خونه.
در حاشیه همیشه فضا بسته تر است، همیشه سنت ها مسلط تر و امکان توسعه محدود تر است و اولین قربانی معمولا زنان و کودکان هستند. اینجا هم دختر بچه های افغانستانی بیش از پسر بچه ها از تحصیل محروم نگاه داشته می شوند.
دخترامون زیاد نمیتونن درس بخونن. اولا دخترها رو میفرستن مدرسه، میگفتن باید یه چیزی یاد بگیرن. الان میگن نمیفرستن مدرسه، میگن چیز نداره. فامیلا بفهمن ناراحت میشن، میگه واسه چی فرستادی مدرسه؟ وقتی بزرگ بشه به دانشگاه برسه، میگن بچهای دانشگاه گیر بهشون میدن. اصلا یه چیزش میگه دعوا درست میشه، دیگه نمیشه، نمیذارن برن مدرسه.
علاوه بر آن، چه سال گذشته وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصل آموزش اجباری برای همه کودکان را به رسمیت می‌شناسد، از هر خانواده و هر ملیت و هر موقعیتی. اما چرا شرایط برای کودکان افغانستانی در ایران تغییر محسوسی نکرده است؟ مهداد درویش‌پور، جامعه شناس:
ما نیازمند یک تغییر در نگاه خودمون به شهروندان و افراد مهم جامعه هستیم. نگاه تبعیض‌آمیز، نگاهی که اصولاً جامعه افغانی رو به نوعی فقط به عنوان یک نیروی کار ارزان میشناسه، یا با نگاه‌های تحقیرآمیز به اصطلاح به این گروه مهاجر تبار حقوق اونها رو به رسمیت نمیشناسه، روشن هست که در برخورد به کودکان افغانی تبار هم این نگاه تبعیض آمیز باعث میشه که از کمترین حقوق شهروندی در جامعه برخوردار باشند و دولت در این زمینه خب نیازمند تغییر ساختاری در نگاه خودش هست.
این جامعه شناس همچنین در مقایسه میان مهاجرپذیری در جامعه ایران و جامعه سوئد نه تنها توجه به حقوق کودکان در ایران را اندک می‌داند، بلکه موفقیت کودکان مهاجر افغان در سوئد را نیز ممکن‌تر توصیف می‌کند.
حقوق کودکان به طور کلی بسیار بسیار کم مورد توجه قرار می‌گیرد، یا به یک معنی نفس کودک بودن هم از شعر درخور برخوردار نیست. تو جامعه‌هایی که هرچه پدرسالاری به گونه‌ای خشن‌تر جریان داره، حقوق مردان و پدران محور جامعه و خانواده است، در حالی که در جامعه دموکراتی حقوق کودکان محور هم خانواده هم سازماندهی اجتماع. خب در جامعه که بنابراین من نه با برنامه‌ریزی صحیح رشد اقتصادی روبرو هستیم و کمبود امکانات مالی آموزشی، هم با نگاه تحقیرآمیز مهاجران افغانستان تباری و هم اصولا بی‌اعتنایی به حقوق کودک، بنابراین روشنه که اولین گروه هایی که میتونن قربانی در واقع این سیاست های کاملا غلط بشن خود کودکان به اصطلاح افغانستان تباری هست. در کشوری نظیر سوئد که اتفاقا من یک کار تحقیقی جدیدی رو منتشر کردم درست در مورد کودکان تازه به سوئد آمده که بیشترشون هم افغانستانی تبار هستن، این کودکان جزو موفق ترین گروه های اجتماعی تلقی شدن، تحصیل رو خیلی سریع تر یاد میدن. یک دلیل معینش هم این هستش که اینها در ایران انقدر تجربه بدی از نژاد پرستی و تحقیر باش روبرو بودن، وقتی به سوئد آمدن احساس میکنن یک رویه ممنون بودن جار بالایی به جامعه دارن و در واقع خود این انگیزه رشد بیشترشون شدن.
در شرایط ایران اما زندگی کودکان مهاجر افغانستانی شکل دیگری دارد. نمیتوانند درس بخوانند، پس ازدواج میکنند.
خواستم 25 سال بعد میخواستم عرض کنم، باید از اون موقع میخواستم چیز کنم درسمو بخونم تا بعد اون موقع یه شغلی چیزی یاد بگیرم. این در مادرمون زیاد عرضمون میکنن دیگه، به چی نمیرسیم، نه به کار نه به درس چی نمیرسیم.
خیلی از این کودکان که موضوع تحقیق مهرداد درویشپور در سوئد شدند از ایران به سوئد رفتند.
اولا بخش مهمی از این کودکان افغانستان تبادی از ایران آمدند، نه از کشور افغانستان. پدر و مادرانشون از اونجایی که هیچ امکانی برای پیشرفت برای کودکانشون در ایران نمیبینن، خودشون رو به آب و آتش دادن و تمام امکاناتشون رو تهیه کردن که این کودکان برای اینکه مبادا به عنوان نوجوان فردا مثلا در جنگ‌های سوریه به خدمت گرفته نشن، یا اینکه اصلا بی آینده در جامعه ایران با تبعیض روبرو نشن، اینا به سوئد بیان.
او از رنجشی که کودکان افغانستانی از ایران دارند میگوید.
مسابقه فوتبالی بود بین ایران و سوئد و در این مسابقه تمام بچه‌های مهاجر به اصطلاح افغانستان تباری برای تیم ملی سوئد هورا می‌کشیدن یا تشویق می‌کردن. وقتی گفتگو کردن با اینا چرا شما به جای اینکه مثلا چون ایران هم کشور بالاخره همسایه محسوب میشه، فرهنگ نزدیکتر داره، چرا اون رو تشویق نمی‌کنید؟ به صراحت برگشتن گفتن ما نفرت داریم از ایران به دلیل میزان تبعیض و تحقیری که با اون روبرو بودیم. خب هر انسانی مقایسه میکنه وقتی میبینه که در مثلا کشوری که به دنیا اومده، حتی خیلی از این کودکان در ایران به دنیا اومدن، میبینن فاقد کوچکترین حق شهروندی هستن، چه خودشون چه پدر مادرانشون، اما در کشوری نظیر سوئد این گونه در واقع امکانات در اختیارشون گذاشته میشه. خب این انگیزه نگاه مثبت‌تر رو افزایش میده و این باعث رشد بیشتر اونها میشه.
در سالهای اخیر گروهی از مسئولان در ایران به تلاش‌های سالیان فعالان حقوق مهاجران و کودکان پاسخ داده و برای حل مشکل آموزش کودکان افغانستانی در ایران اقدام کردند. قانون تا حدودی تغییر کرده و سیاست‌های بروزتری ابلاغ شدند. با این حال به نظر می‌رسد تنها تغییر قانون یا ابلاغ سیاست‌های تازه برای تغییر وضعیت راهگشا نیست. شاید این جامعه ایرانی است که حالا باید برای کمی مهمان نوازتر شدن تصمیم بگیرد. مرسی که با مجله جامعه این هفته همراه بودید. من فهیمه خضری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.